من یک اصلاحی رو نسبت به درس دیروز انجام بدم و بحث رو ادامه بدیم. من دیروز اشاره کردم به یک ماده از قانون مجازات اسلامی 92. تو همین درس بود دیگه، به عنوان قانون مبهم که از اینا تو قانون ما زیاده. نمیدونم گفتم 256، چون دوستانی که درس رو پیاده میکنن و من دیشب معمولا یک کنترل مایی میکنم، بعد میذاریم روی سایت و رو کانال. اون بزرگواری که پیاده میکنن فکر کنم نوشتن 256. گفتم شاید من اشتباه کردم لفظاً، نه، ماده 286 راجع به بغی و افساد فعل ارض. حالا ببینید قانون چجوری نوشتن: هر کس به طور گسترده، حالا میخواد افساد فعل ارض رو معنا کنه ها، به طور گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، بعد میاد جلوتر به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، بعد میاد یا ورود خسارت عمده، ادامه میده میگه یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع. خب همه اینا میدونید شلخته است، شناور، گسترده، تمامیت جسمانی، اخلال شدید، خسارت عمده، حد وسیع. اینا ببینید دو تا قاضی با دو تا نگاه، با دو تا گفتمان چجوری اینا رو تفسیر میکنن. اینجاست که واقعا ما میرسیم به این که باید قانون حتی امکان کمی باشه. بله، بعضی وقتا واقعا نمیشه، من قبول دارم نمیشه مثلا خط کش بذاری به طوری که اگر از اونجا گذشت جیغ بزنه، آژیر بکشه، اما اینجوری هم دیگه خیلی شناور و موجب سوء استفاده و سلیقه‌ای شدن و امثال ذالک میشه. ماده 286. گاهی فضلا، حالا کسی نخوادم تو قوه قضاییه بره بعضی کارا رو قبول کنه، با قانون خوب آدم سر و کار داشته باشه، در اطلاعات فقهی خیلی مؤثره. چیزی که بسیاری از اساتید، نمیگم طلاب، بسیاری از اساتید ازش غفلت میکنن در حالی که درست نیست. حالا بگذاریم، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. ما از دیروز وارد فضای جدیدی شدیم در بحث زد به نام ثمره این مسئله. کلامی رو از کفایه نقل کردیم، درسته؟ بعد 5 سوال، اگر عدد رو درست بگم 5 سوالم مطرح کردیم که باید این سوالها پاسخ داده بشه. حالا در پاسخ به این سوالها، البته خیلی هم درگیر حال سوالها نیستیم، من سوالات دیروز به ترتیب جواب دادم، درسته؟ جواب اجمالی. الان میخوام در مسئله تحقیق کنیم، در واقع تتبع و تحقیق رو من با هم میارم، چون جدا کردنش ضروری نیست. اصلا خیلی تحقیق تتبع رو روشن میکنه، تتبع تحقیق رو، علی‌ای حال اگر برگه رو دستتون رسیده باشه، نوشتم در یک مقاماتی، به قول قدیمی ها در مقاماتی، حالا امروز میگن در چند گفتار ما بحث رو برگزار میکنیم. اولین مطلب که در واقع پاسخ به دو تا از اون سوالای پنجگانه دیروزه، همین امر اولا اینه که آیا مسئله زد ثمره داره یا ثمرات؟ ثمره واحدی داره، مثلا آنگونه که از کفایه در میاد، یا ثمرات داره؟ در ادامه همین مطلب شما بپذیرید اگر من جدا نکردم جهت داشته، در ادامه همین مطلب میاد که آیا ثمره فقط در ضد خاصه یا در ضد عام هم هست؟ خوشبختانه اون جواب اجمالی دیروز اگر مطالعه‌ام کرده باشید و ترجیحاً مباحثم کرده باشی، البته مباحثه ترجیح نیست، مباحثه لازمه، ولی خب چون من خبر دارم خیلی ها مباحثه نمی کنن اینجور میگم، اگر مطالعه و مباحثه کرده باشی، من تو جواب اجمالی دیروز گفتم، اما حالا میخوایم به عنوان یک تعین تحقیقی با شما گفتگو کنیم. آقایون، بعضی ها صریحاً اعلان کردن که ثمره منحصر در یک مورد نیست، که عبارت باشه به فساد زد اگر زد عبادی باشه. آقای آخون اینو فرمود دیگه، مثلا مرحوم ابوالحسن مشکینی، میرزا ابوالحسن، میدونید از محشین کفایه است و شانسش هم این بوده که حاشیهش کنار خود کفایه است، یعنی ما که کفایه رو میخوندیم حتما حاشیه آقای مشکینی هم کنار کفایه بود، حتی حالا چاپا مختلف شده، حاشیه رو حذفش کردن، جداگونه چاپ کردن، ولی زمان ما که کفایه تقریبا یه نسخه داشت، نسخه معروف، و طلبه ها اون نسخه رو میگرفتند و اساتید هم تدریس میکردن، حاشیه آقای مشکینی کنار کفایه بود، و همین خاطرم جزء حواشی بود که مثلا خود من مراجعه میکردم مرتب، آقا این آقای مشکینی میفرماید که ثمره منحصر در فساد عبادت نیست، که اگر ازاله واجب شد بگیم نماز فاسده، نخون، اضافه کنید به فساد حرمت را، اصلا اول باید حرمت رو بیارید بعد فساد رو، و شماره بیاندازید، بگید بنابر اقتضا زد حرام است و چون حرام است فاسد است. بعد با یه مشکل مواجه میشه این آقای مشکینی که پس چرا علما نگفتن؟ چرا رو فساد انگوش گذاشتن؟ ایشون میگه فکر نکن قبول نداشتن حرمت رو، قبول داشتن، ولی میدونید چون تو بیان ثمره نظرشون به دعوایی که بین شیخ بهایی قدس سر رو با مشهور بوده، میخواستن اون نزا رو نظارت کنن، ناظر به اون نزا بودن. من تو پرانتز بگم شیخ بهایی میفرماید که مسئله زد یعنی اقتضا ثمره نداره، چون میخواد بگید عبادت فاسده، اقتضاء نهیم نباشد عبادت فاسده. یکی از سوالات دیروزم بود یادتون هست که اگر قائل شدیم به عدم اقتضاء حتما باید قائل بشیم عبادت صحیحه؟ شیخ بهایی میگه نخیر، شما اصلا قائل به عدم اقتضاء بشو، بگو ازاله، امر به ازاله مقتضی نهی زد نیست و بعدم بیدی زد رو انجام بیدی، این زد شما امر داره، یعنی شارع هم امر به نماز بکنه، هم امر به ازاله بکنه، هم امر به نماز در یه وقت، یه وقت تو زندتونه، یا در دو وقت ها، همون زمانی که امر به ازاله کرده امر به نماز بکنه، این نمیشه. لذا شیخ بهایی میفرماید فساد عبادت نیاز به اقتضا نداره، قائل به اقتضا هم نشویم عبادت فاسده، چون امر نداره، برخلاف مشهور که مثلا میخوان درستش کنن بگن اگر نهی نداره خود حسن نماز کافیه، حالا یه نفر ازاله نکرد مشغول نماز شد، اقتضا هم که قائل نیستید، خب چرا عبادتش باطل باشه؟ خیلی بحث قشنگیست و بعدن تو ترتب میاد. خب اما نکته‌ای که هست، آقای مشکینی میگه اگر بزرگان رو حرمت دست نگذاشتن بنابر اقتضا، نه این که حرمت رو قبول نداشتن، چون کارش نداشتن، اونا بیشتر دنبال اثبات فساد بودن بنابر اقتضا و عدم فساد بنابر عدم اقتضا، تا حرف شیخ بهایی رو رد کنن. خب من مدیریت کنم، پس یه بزرگی پیدا شد، آقای مشکینی اردبیلی، که اومد دو تا ثمرش درست کرد، فساد حرمت. حالا منم یه حرفی بزنم دیگه، همینجا تمامش بکنیم. ببینید دو تا نکته به آقای مشکینی ما میتونیم بگیم. نکته اول اینه که آیا واقعا علما حرمت رو نگفتن؟ آخر اینا وقتی مقدمه چینی میکنن چی میگن؟ میگن وقتی امر به شیء شد و گفتیم امر به شیء مقتضی نهی زده، نهی مقتضی حرمته، حرمت هم مقتضی فساده. درست شماره نزدن یک دو، اما به نوعی شماره زدن، چون حرمت زد و ضمن استدلال میارن. من یه عبارت کفایی پیشتون نیست، کفایی چی فرمود؟ فرمود بنابر اقتضا نهی داریم، نهی که داشته باشیم حرمت داریم، حرمت که داشته باشیم فساد داریم. حالا اینو شماره نزدن، بازم میگم یک دو، اما آقایون دارن. این چیزی نیست که شما مثلا لازم باشه بگید، لاغل ثمرات دیگری اگر تو ذهنتون هست الان میرسیم. آقایون، مرحوم آقا مصطفی خمینی چند تا ثمره میاره، بعضی ها ثمرات دیگری هم آوردن، اما این ثمره به نظر ما مهم نیست. ضمن این که این رو دوست دارم بگم، چون خیلی جاهام به دردتون میخوره، ببینید حرمتی که اینجا هست، از شما سوال میکنم، حرمت غیریه، تبعیه، توفیلیه، یا حرمت نفسی اصالی غیر توفیلیه؟ کدومشه؟ بله، حرمت نماز به خاطر امر به ازاله مسلم تبعیه، مسلم غیریه، مسلم توفیلیه، هرچی میخواد بگید. بعد توفیلی نمیدونم چی باید بگم، تبعی، غیری، توفیلی. حرمت اینجوری، گوش میکنید، حرمت اینجوری خیلی نباید اثر برش بار کنن. حالا فساد عبادتو گفتن، بسیار خوب، اونم تازه بعضی مخالفت کردن، اما مثلا ترکش استحقاق عقاب داشته باشه، من میباست نماز نخونم برم ازاله، برعکس نماز خوندم نرفتم سراغ ازاله، آیا این حرمت استحقاق عقاب داره غیر از عقاب ترک ازاله؟ آیا چی بگم، موجب فسقت، آیا موجب عقابه؟ اگر اینا باشه خب اینا باید به قول شما جوانا بلدش کنن، اما اگر این آثار رو نداره، اگرم نگفتن نگفتن، همون رو فساد که وایسن که بنابر اقتضا فساد هست، بنابر عدم اقتضا فساد نیست، که بعد شیخ بهایی پیدا بشه بفهمد که چه بنابر اقتضا چه عدم اقتضا فساد هست، یا مرحوم آقا ضیاء عراقی پیدا بشه که به یه مواردی فساد مواردی نیست که آدرس دادن بهتونا. اینا دیگه حرفای دیگه است. خب بعضی از آقایون دیر اومدن، تقریبا باید شبه اطمینان داشته باشن که مطلب دستشون نیومده. قرار بر این شد که ما بحث رو در چند مقام یا بگید در چند امر برگزار کنیم. امر اول، اگه برگر رو داشته باشید 431، یه شماره یکی میبینید پایین های صفحه، فی ثمرت البحث عن الاقتضا او ثمراته، در ثمره بحث از اقتضا، آیا یک ثمر هست یا چند ثمر؟ ادامه، و جریان ثمره فی ضد العام ایزن و عدمه، بحثی که دیروز داشتیم به اجمال هم گفتیم، آیا دعوا فقط در ضد خاص اثر پیدا میکنه و الا در ضد عام شما چه قائل به اقتضا بشید چه نشید هیچ اثری نداره، یا نه اینجوری نیست؟ حالا این ادامه که بریم جلو آقایون مطلب کاملا باتون رفیق میشه. خب من ببینید، یکی از آقایونی که دیدم اینجا مناسب بحث کرده مرحوم آقا مصطفی خمینیه. معمولا عرف نیست به کتاب ایشون مراجعه بشه، در حالی که بیانات آقا مصطفی واقعا جاهای قابل استفاده است. البته شلوغ هست، گوش میکنید، اون نظمی که شما عادت دارید مخصوصا تو درس که میاید اون نظمه رو نمیبینید، ولی بالاخره تو همین شلوغی و گاهی بی‌نظمی مطالبی هم داره. دیدم یکی از کسانی که آستین رو بالا زده و برخلاف روال در اینجا، روال مشهور، گفته ثمرات بحث، نگفته ثمره، غیر از فساد، اینو داشته باشید، و غیر از حرمت، ایشون حرمت هم قبول داره فساد هم قبول داره، فرموده که ثمرات دیگه هم داره. مثلا فرموده تعدد عقاب بنابر اقتضا، تعدد عقاب بنابر اقتضا، صدق اصرار بنابر اقتضا. قهرن وقتی تعدد عقاب شد، استحقاق عقاب هم هست دیگه، اصلا اول باید استحقاق باشه تا باید تعدد باشه. اینم داره آقایون، برگر رو نمیخواد نگاه کنید، بیرون نگاه کنید، میفرماید که حتی در ضد عام، یعنی حالا فرض کنید یه نفر قائل به اقتضا شد در ضد عام نه در ضد خاص، ایشون میگه در خود ضد عام هم ثمره داره، چیزی که بعضیا میگفتن نداره ایشون میگه داره. مثلا ببینید، اگر کسی مأمور به ازاله شد، مثال عوض نمی کنیم، ضد عام ازاله چیه؟ ضد عام ازاله ترک ازاله است دیگه، ضد عام، هیچ عنوانی هم نباید بزنید، اگه عنوان بزنید میشه ضد خاص. خب اینجا اگر قائل به اقتضا بشیم، آدمی که ازاله نمی کنه ترک ازاله میکنه بهش میگن ترک واجب کردی، وای به حالت. بنابر اقتضا میگن حرام انجام دادی. چه حرامی انجام داده؟ آقا مصطفی خمینی ترک ازاله رو مثل امر وجودی کسی میگیره، بنابر اقتضا ترک ازاله حرام دیگه، دیگه دبه در نیاد. فرض کنید به هر دلیلی کسی گفته باشه ضد امر بشی مقتضی نهی از ضد عامه، یعنی مقتضی حرمت ضد عامه. ما اینجا یه واجب داریم ازاله، یک حرام داریم ترک الازاله. ایشون ازاله که نکنه ترک واجب کرده، و چون ترک الازالم خودش حرامه، یه حرامم انجام داده، پس هم ترک واجب کرده هم فعل حرام. من سخته میگم فعل حرام، چون باید ترک و چی حساب کنیم؟ نوعی از فعل حساب کنیم. پس هم واجب و ترک کرده هم فعل حرام کرده، وقتی که دو تا معصیت دیگه، چون ترک واجب حرامه، فعل معصیت هم که حرامه دیگه، میشه تعدد. تعدد که شد میشه تعدد معصیت که شد تعدد عقاب هم هست. حالا که شاید خدا ببخشه بگی تعدد استقاق عقاب. خیلی جالبه، اصرار بر گناه. دیدید آقا این تو عدالت میگن ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر صغیره. اونجا سوال میکنن اصرار به چند بار محقق میشه. من این آقایون برام سوال بود قبل از اینکه شرح لمعه رو شروع کنیم به خوندن، ها نه درس دادن. بعد که رسیدم به شرح لمعه، نمیدونم حالا اینجا رو مطالعه کردم یا درس گرفتم، دیدم شهید ثانی دارن اصرار به دوبار صادقه. دو تا گناه کسی بکنه میگن تو اصرار داری بر گناه. خب اینجا ترک ازاله کرده، فعل حرامم که کرده، چون ترک ازاله شده حرام، اصرارم صادقه. اگر اصرار صادق باشه بقیه رو شما بگید. اصرار بر معصیت موجب چیه؟ موجب فسقه، موجب زوال عدالته، به عدالت لطمه میزنه. آقا ببینید چی شد، اصلا مثل ماشین که ترمزش میبره هی میره، این ثمراتم رفت جلو. البته آقا مصطفی همه رو یه جا نمیگه ها، رو همون اصل پراکندگی اینا تو کلماتش هست. این میگه از آثار اقتضاست، حتی در ضد عام دیگه. در ضد خاص که آقایون خیلی روشنه، آقا ترک ازاله کرده بعدا رفته نماز خونده، یعنی کار حرام کرده، نماز میشه حرام. یا رفته تدریس کرده، رفته خوابیده، میشه حرام. بنابر اقتضا در ضد خاص. ضد خاصش راحته، من ضد عامش رو میخواستم برای شما جا بیاندازم. قهرن اصرار و تعدد عقاب و تعدد استحقاق و همه اینا میاد. میخواد این یه دخط رو بخونیم با هم. میدونی چرا من اصرار دارم؟ نه این که خدای نکرده به فهم شما شک دارم، بحث مهمیه تو بحثای معارفی ها. میدونید حالا ممکنه این اثر فقهی هم کمتر داشته باشه، حالا طبق حرف آقا مصطفی که اثر فقهیش هم زیاده، خیلی زیاده. بنابر حرف ما، حالا بعد عرض میکنم، برفرضم اثر فقهی نداشته باشه، اثر معرفتی داره. نگاه کنید برگه رو، به نظرم 432 باید باشه، و فی امتداد ذالک، سطر هفتم صفحه دو. بله میخوام سطر هفتم، یعنی ورق این ورور نکنید. قال بعضهم، این بعض آقا مصطفی خمینی که پایین آدرس دادم، داره فی ثمرت المسئله و هی کثیره. گویا آقا مصطفی به مرحوم مشکینی میگه دنبال چی میگردی؟ دنبال ثمره؟ ثمره خیلی داره، خیلی داره. الاولا بناءً علی الاقتضاء یلزم تعدد العقاب فی الضد العام و الخاص و یکون ترک محرما تکلیفا. ایمال ضد عام و هاکذا از ضد الخاص و هی الصلات او غیرها، همه میشه حرام. میخوام من یک چیزی هم بگم که آقا مصطفی تو این قسمت کلامش نداره. مثلا ترک، چجور بگم، مثلا امروز قرارداد داشت که با یه آقایی، اجیر یه آقایی بود که امروز بره خونش رو نقاشی کنه، درست؟ خونش رو نقاشی کنه. قرارداد اجاره، میگم که نگی صرف وعده، قرارداد اجاره داشت، میشه اجیر خاص دیگه. اجیر خاص میدونید باید وقتشو در همون مورد اجاره مصرف کنه. این رفیقاش گفتن که میو بریم مشهد، میو بریم زیارت اربعین. آره، حالا یه دفعه زنگ میزنه به صاحب کار، اجازه میگیره، این دیگه اجیر خاص نیست. اما نه، زنگم نمیزنه، آقا راهی کربلا میشه، راهی مشهد میشه. خب این سفر، این مأمور به کار دیگه، زدش زد خاصش مسافرته، مسافرت میشه سفر معصیت، سفر معصیت شد نمازشو با تموم بخونه، نماز شکسته نیست چون سفر معصیت دیگه. ببینید ولش کنی ها، همینجور میره جلو دیگه، میره جلو دیگه. خب حالا من از آقا مصطفی خلاص بشم. از ثانیه تو، این اون ثمره اول بود، ثمره دوم یلزم کونه مصرا علی المعصیه بناءا علی ان الاصرار یتحقق بالمعصیتین. یه چیزایی من اینجا اضافه کردم، وقتی اصرار شد، اگر بگیم حالا حتی اصرار گناه صغیره باشه، موجب فسق میشه، موجب فسق هم شد، عدالت از بین میره، عدالت از بین رفت، اوه ببینید چه آثاری پیش میاد. خب آقا مصطفی فضلا با یه مشکل درشتی، حالا من گفتم یه مشکل، بذارید بگم چند تا مشکل. درس خارج باید درس تشخیص ذهن باشه، ذهن رو تیز کنه. الان این بدن دست شما، ادامه برگرام نخونده باشید، نگاه نکرده باشید تو همین فرصت، شما چه اشکالی بر این آقا میگیرید؟ کجای حرف آقا مصطفی مشکل داره؟ خب حالا عرض میکنم. ببینید اولین مشکل حرف پدر ایشونه، مرحوم امام رضوان الله علیه. میدونید اصولهاش بعضیش تقریراته، بعضیش قلم خودشه، مثل لمحات یا هدایت الکی انوار الهدایه یا مناهج الوصول الی علم الاصول، اینا قلم خودشه. ایشون در مناهج پدر میگه که این نهی، کدوم نهی؟ همین نهی از زد، حالا زد عام یا زد خاص، میگه این نهی لا یستت به اشیعا، گویا به پسر داره میگه، میفرماید. البته ایشون ناظر به حرف آقا مصطفی نیست، معلومه، ولی میتونه ناظر باشه به این معنی که میتونه رد کنه که این نهی که شما بنابر اقتضا درست میکنید آقای مصطفی خمینی اینقدر چاقش نکنید. گفتم این نهیون غیریون تبعیون. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، رو مبنای مرحوم امام که ما هم قبول کردیم، در ضد عام میتونیم بگیم ضد عام حرامه، چون ضد عام عبارت است از ترک واجب دیگه، عدم الازاله. تو درسای چند روز پیش قرار شد عدم باطلاتون محضه باشه. حتی یادتون باشه من گفتم اگر عرفنم باطلاتون محضه نباشد که همینطوره بعضی وقتا، اما مورد حکم واقع نمیشه، در حالی که آقا مصطفی در ضد عام، این اشکال البته مال ضد عام نه مال ضد خاص، بر ایشون در ضد عام میگه ازاله واجب شده، ترک ازاله حرام شده، مورد حرمت واقع شده، متعلق حرمت شده و دیگه اون آثار رو بار کرد. یکی مثل پدر ایشون باشه میگه که ضد عام که نمیتونه متعلق تکلیف باشه، ولی فکر میکنید آقا مصطفی خمینی اینا رو حواسش نبوده؟ اینا رو حواسش نبوده؟ بوده، ولذا تلاش میکنه چکار کنه؟ تلاش میکنه درستش کنه. حالا من با بیان ساده روان میگم، بعدم شما از آقا مصطفی عبارتش هست تحویل بگیرید. ایشون میدونید چی میگه؟ ایشون میگه که ببینید وقتی مولا امر به یه چیزی میکنه که دارای مصلحته، امر به ازاله میکنه که دارای مصلحته، دیگه تو جوانه به این میچرخه. مثلا ترک ازاله رو میبینه، یک اراده نفسی مستقل تعلق میگیره به اون امر وجودی، و وقتی به امر وجودی تعلق گرفت، قبول دارید اون امر وجودی یعنی ازاله مصلحت داره یا نه، مورد خواست مولا هست یا نه، همینقدر کافیه که نهی کند از چی؟ از ضد عام، نهی که حکم نهی نفسی داشته باشه، حکم نهی. میدونی چرا میخواد نفسیش کنه؟ بقیه رو شما بگید. برای این که حرمت درست کنه، عقاب درست کنه، استحقاق درست کنه، بگه موجب فسق، همه اینا رو بگه. میگه بالاخره ترک ازاله مولا روش حرف داره، بغضش بهش تعلق میگیره، همینا کافیست که این حرفی که من زدم صادق باشه. ببینید من تحویلتون بدم چند دقیقه که وقت داریم، ادامه همون بحثا. و صاحب القول یعنی آقا مصطفی شیده ارکان القول به ترتب هذه الآثار علی الاقتضا، به بیانی که حاصلش اینه، المولا مع التوجه الی اطراف المسئله، فرض ایشون جاییست که مولا ازاله رو واجب کرده، خب میگه وقتی اطراف مسئله رو نگاه میکنه، ینها عن الصلات، به خود اضافه کنید و ینها از ترک ازاله ضد عام، اونم همینطوره. فیکون النهی صادرا عن المبادی المستقله عن نفسانیه الموجوده فی نفس. شما چی میگید نحی غیری طبعی طفیلیه؟ اینجا گویا داره به من میگه، میفرماید نخی نحی از نماز به قرینه بالا و نحی از ترک ازاله، نحی از زدام، اینا نحی مستقل نفسانی در نفس مولا علاهده، یک نحی جداگانه. وقتی که لحاظ میکنه مصلحت خاصه رو، کدام مصلحت رو؟ مصلحت واجب رو، و هو الاهتمام به شأن فعل الازاره. خلاصه فلا منع من کون نهی، یعنی همین نهی که از اقتضا در میاد، مستتبعا للعقاب والفسق. ببینید فسق رو اینجا داره اضافه میکنه. ولا نحتاج فی النواه نفسیه والمولوه الا عزیده من زاله. ایشون داره به باباش میگه، به پدرش داره میگه، میگه شما چی میگید لایستت به او؟ بله شیعا. اما اونی که بگیم ضد عام عدم محضه، حرف پدر ایشون، ایشون هم میگه با اجازه از پدر بزرگوارم، درست عقلن ترکل ازال عدم محضه، اما عرفن شیعون. لذا مثلا تو عرف میگیم ازاله نکردی، ترک ازاله کردی، نمیگیم ترک نماز کردی. هر که نماز رو ترک کند، این کند فعل دیگه، هر که روزه رو ترک کند همین مقدار کافیه. حالا شارع ترک کند و مورد نهی قرار داده، گفته ترک نکن، به ترک نهیشو خورده. میدونی که آقا مصطفی مشکلش بیشتر تو ضد عامه، نه تو ضد خاص. لذا بعدش هم نگاه کنید، و در اعتراض بر گفتش در ضد عام که ضد عام عدم فلا یقع موضوعا لل اعتبار که حرف ما بود و حرف پدر ایشون بود، عجاب به ان دخله، یعنی اشکال، و این کان واردن حسب اقتضاء ذات القواعد العقلیه لکنه مشدد علی، اینا عبارت من بودا، این داخلی مال ایشونه، انه و ان لا یکون که واس لا یکون باشه مورد المصلحه ولل مفسده، ولکن قبول دارم ترک مورد مصلحت نیست، مورد عدم دیگه، ولکن لا یعتبر مصالح و مفاسد در شخص متعلقات کن. یعنی ببینید لازم نیست بگیم فساد تو ترک ازاله است، تا شما بگی ترک ازاله عدمه، میگیم همین که مصلحت در ازاله باشه کافیه که نهی بخوره به چی؟ به ترک ازاله. خیلی جالبه ها، همین که مصلحت در ازاله هست کافیه نهی بخوره به ترک ازاله، کافیه، همین مقدار کافیه دیگه. عبارت رو خودتون پیاده کن، من بیشتر جسارت نکنم به شما دیگه. آقایون حرف آقا مصطفی ممکنه خیلی اشکال داشته باشه که داره، ولی انصافا جوانه به بحث رو دیده، یه جور بحث نکرده که فوری یه چیزی انسان بیاندازه جلو پاش و ایشون جواب نداده باشه. ایشون جواب این که این نه غیریه طفیلیه تبعیه، هیچ اثری نداره، هرچه اثر هست مال خود واجبه، اینو جواب داد. این اشکال که آقا مگه عدم میتونه حرمت بیاد روش؟ ترکل ازاله عدم باطلاتون صرفه، اینم جواب داد، ولی حالا ممکنه تو جوابش ابهام باشه، جوابشون عقیم باشه، اون یه حرف دیگه است. همیشه دوستان من سفارش میکنم شما رو که الحمدلله توجه دارید. انسان باید حرف فنی بزنه، میفهمید؟ ولو ممکنه اشکال هم داشته باشه، دیگران ببینن اشکال بگیرن، اما رو ضابطه، رو قواعد صحبت کنیم که ایشون این کارو کرده. خب